عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا 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 رجائي
يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي صبر کنید و شکیبایی به خرج بدید بر سر اون عملی و کاری که لا غنن بکم ان ثوابه، که از آیدی اون و از ثواب اون شما بی نیاز نیستید، احتیاج دارید به اون. اطاعت امر خداست دیگه. بنابراین ولو سخته، ولو مشکلاتی داره این اطاعت امر الهی، بر این مشکلات صبر کنید، یعنی شکیبایی بورزید، بردبار باشید، قبول کنید این مشکلات، این سختی ها را، این مشکلات را، واقعا سخت. ولی فرمود اصبروا، در بر این تکالیف صبر بورزید، تحمل کنید، سختیشو قبول کنید، چون این سختی خواهد گذشت، لکن ثواب اون خواهد موند که شما به این ثواب نیاز دارید، چاره ای ندارید. لا غنن بکم ان ثوابه.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نه مهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسی، کان در دل هر ذره تمنای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تماشای تو بینم.
یا قاضی الحاجات، دعا رفتن است، چیزی درست مثل سفر تا منتها الیه دیدار. دعا خواندن است، خواندنی برای آغاز، خواندنی برای از تو با تو آغاز شدنی که آدمی عطر تازگی را لمس کند. اینک این منم ایستاده بر دروازه های یاداوری و آغاز یک روز از زندگی که خیش را می‌خوانم به نام زیبایی که نام خالق من است. یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
و چشم می‌گشایم برای با تو از تو آغاز کردن در دایم تذکار، با تو از تو آغاز میکنم. آغاز میکنم. یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات،
یا قاضی
الحاجات.
به تو گفتم خدایا هم نشینم باش، گفتی من مونس کسانی هستم که مرا یاد کنند. گفتم چه آسان به دست می آیی. گفتی پس آسان از دستم نده. خدایا نخواه که از تو دور بماند این دل بیقرار تو. خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
فرمودم محسن روایت اینه،
در یه روایت چیز از پیغمبر اکبر،
جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که مشکل.
صادق علیه السلام فرمودن کسی پشت سر مؤمن دعا بکنه،
اگر پشیمان شدن از گناه در خانه تو توبه حساب میشه که حسابم میشه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسان.
حکیمیه، فرصتی برای درک فیض سخن.
بهانه‌ای برای مرور تاریخ، معارف، اندیشه ها و حکمت ها.
عدالت و ولایت در بیان آیت الله سید مهدی میرباقری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که از شؤون ولایت معصومین علیهم السلام هست و تحققش هم به وسیله معصوم علیه السلام عملی خواهد شد، موضوع عدل و عدالت بود. خب این عدل که از شؤون ولایت معصوم علیه السلام هست و به وسیله او محقق می شود چیست؟ اولا در فطرت همه ما و همه انسان ها میل به تحقق این عدالت و نفرت از ظلم قرار داده شده. نکته دوم این بود که این میل در عرض میل به بندگی خدای متعال نیست. از شؤون میل به توحید و میل به تحقق بندگی خدای متعال هست که خدای متعال در ما قرار داده. بنابراین در عرض گرایش به بندگی خدای متعال، گرایش فطری دیگری در انسان نهاده نشده. این گرایش ها همه طریق تحقق بندگی خدای متعال هستند. و سوم این که درک از عدل وقتی متصور است که حقی فرض بشه و اونگاه عدل به معنی اعطای حقوق هر موجودی که دارای حقیست معنا بشه. و نکته دیگر این بود که این حق بندگی که به همه عالم داده شده اساسش برمیگردد به حق خدای متعال، که حق است که او معبود باشه، او شایستگی معبود بودن و پرستش رو دارد و بنابراین حق اوست که معبود باشد و مخلوقات آفریده شدند که او رو عبادت کنند. بنابراین حق همه مخلوقات همین هست که به مقام کمال و قرب و به مقام عبودیت برسن. نکته چهارمی که اشاره شد این بود که این حق بندگی که خدای متعال به مخلوقات داده حقوق مستقلی نیست که مخلوقات به صورت جزایر مستقل آفریده شده باشن و هر کدامشون یک میل و قرب و کمال خاصی داشته باشن، بلکه یک عالم به هم پیوسته است که عبادتشون هم باید یک عبادت هماهنگ و به هم پیوسته باشه. حالا نکته دیگری که اشاره کنم این هست که خدای متعال به همه مخلوقات حق رسیدن به کمال داده و حرکت و مسیر اونها رو در رسیدن به کمال هماهنگ قرار داده، نه منفصل و نه معارض. ولی این مخلوقات درجات کمالشون یکی نیست و در عرض هم نیست حقوقشون، بلکه بسیاری اوقات این حقوق در طول هم دیگه است. یک نظام پیچیده از حقوق خدای متعال برای مخلوقات جعل کرده. یک نکته دیگر اینه، اونجاهایی که کمال مخلوقات در طول هم دیگه است، اگر این مخلوق مادون تخلف کرد خودش به کمال نمیرسه، جلو گسترش عبادت اون بالاتر رو هم گرفته. یعنی اون فاعل بالاتر میخواد با این زبان عبادت کنه، این اجازه عبادت به اون نمیده، هم خودش سقوط میکنه هم جلوی بست عبادت بالاتری رو در خودش گرفته، نگذاشته نور عبادت این انسان در این قوا و اعضاش جاری بشه، نور بندگی در دست و چشم و زبان و گوش جاری بشه. پس بنابراین حق عبادت، حق قرب، حق کمال، حق رسیدن به مقام سجده تامی که برای مخلوقات گذاشته شده یک حق هماهنگ دقیق، ولی گاهی در طول همه. عنایت کنید کمالی که برای قوای انسان هست در طول کمال انسانه، یعنی اگر من به کمالم برسم اونا هم به کمالشون میرسن، اگر من نرسیدم اونها نمیرسن. به تعبیر دیگه عنایت میکنید تصرف من، تصرفات مؤمن، تصرفاتی که از سر بندگی، تصرفاتی که از سر اطاعت خدا در قوا و اعضای خودش میکنه، سرات این قوا و اعضا از طریق این تصرفات به کمال میرسن. از طریق غرق شدن در تصرفات مؤمن است که به نقطه اوج خودشون میرسن. اگر خدای متعال به هر دلیل تو عالم دنیا ما رو نیازمند به اکل و شرب آفریده، که این نیاز طریق سجده ماست، ما اگر غنی بودیم که سجده نمی کردیم، چون نیازمندیم سجده می کنیم. هر نیاز یک راهی است برای سجده، یک راهی است برای استعانت، به شرط این که انسان اشتباه نکنه. فقط گاهی ما اشتباه می کنیم، نیاز که درمون پیدا میشه از غیر استعانت می جوییم، در مقام بسم الله نیستیم، و الا هر نیازی یک راهی است برای سجده ما. ما به تعداد نیازهامون سجده باید کنیم در مقابل خدا، تعلق کنیم، تضرع کنیم، استعانت کنیم، کمک بخوایم. نیاز همیشه دنبالش استعانت است. خدا این نیازها رو قرار داده که ما به استعانت برسیم، به عبادت برسیم، بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب حالا اگر ما نیاز به غذا خوردن داریم، خدای متعال برای ما یه شرایطی رو فراهم کرده، موجوداتی رو قرار داده که اینا غذای ما هستن، مسخر ما قرار داده. ما سنگ رو نمیتونیم هضم کنیم، یعنی این غذاها رو میتونیم تناول کنیم. خب آیا واقعا ما فقط به کمالمون میرسیم، یا این طعامی هم که مؤمن میخوره، آیا اگر این غذا تحت اختیار مؤمن قرار گرفت، او هم به کمال خودش میرسه؟ بله همینطوره. کمالش در این است که جذب اراده مؤمن بشه. بنابراین اگر تصرفات انسان، تصرفاتی که در موجوداتی میکنه که خدا برای او آفریده، مسخر او قرار داده، در اختیار او قرار داده، اگر این تصرفات ملکوتی بود، اون موجود هم به کمال خودش میرسه. بنابراین عدل محقق میشه، هم او به حق خودش میرسد، هم ای به حق خودش میرسه. این حقش بود که خدا برای چشم بیافرینه، دست بیافرینه، زبان بیافرینه، آفرید. حالا حق است که در اینها تصرف کنه و عبادت کنه، تصرف میکنه. اونا هم حقشون هست که این مؤمن درشون تصرف کنه و اونها رو به کمال برسونه.
حکیمیه مجالی برای درک فیض سخن.
پس عنایت کردید این حقوقی که در عالم هست حقوق همعرض نیست. خیلی وقتها حقوقی است که در طول همه، و این حقوقی که در طول همه کاملا هماهنگه، به هیچ موجودی ظلم نمیشه، همه هماهنگ به کمال خودشون میرسن. این علوفه‌ای که یک دام مصرف میکنه، یک گوسفند مصرف میکنه، تبدیل میشه به شیر، و بعد مؤمن این شیر رو مصرف میکنه، تبدیل میشه به قوای او، باش عبادت میکنه، این مسیر کماله. بنابراین مهم اینه که همه تصرفات در جهت عبودیت و بندگی باشه. اون حق الهی که مبدا همه حقوق بود، به اون حق تجاوز نشه. حق بود که خدا عبادت بشه، حق بود که در مقابل او تذلل بشه، تحیر بشه. خب حالا نکته اینه که اگر این عالم یک عالم واحد هست، این هماهنگی عالم رو وقتی ببینیم، یک موجود هست که محور این عالم امکانه، غیر از او وحدت عالم برقرار نمیشه. حالا این برهانش در جای خودش. وقتی عالم خلقت یک عالم میشه که یک محور وحدت داشته باشه، محور وحدتش کیه؟ لولاکه لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من هیچ موجودی رو نمی آفریدم. او رو برای چی آفریده؟ برای رسیدن به مقام معرفت، به مقام عبودیت. خدای متعال انبیا و اولیا رو آفرید که به مقام قرب برسن، عالم رو برای اونا آفرید. این که خدای متعال به ملائکه می فرمد اسجدوا لآدم، معناش چیه؟ در مقابل کسی که مقام خلافت الهی و خلافت کلیه داره بعد سجده کنی، که روایات ما میگه این سجده در مقابل انوار ما بود که در صلب آدم بودیم، این که ملکوت عالم، عالم ملائکه باید در مقابل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تواضع کنن، سجده کنن، خشوع کنن، تبعیت کنن، برای چیه؟ برای اینکه این عالم برای حضرت آفریده شده، برای قرب و کمال او آفریده شده. مثل اعضایی که خدا برای ما آفریده برای عبادت، خدای متعال عالم رو برای عبادت نبی اکرم آفریده.
لولاک لما خلقت الافلاک، غایت خلقت عبادت اوست و برای تحقق عبادت او عالم آفریده شده. منتها ما موجودات محدود هستیم، اگر به ما بگن همه عالم رو برای عبادت وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آفریدن، خیلی عجیب به نظرمون میاد. گاهی یه مقدارم تفرعون به همون دست میده، خودبینی، خوشمونم نمیاد که بگن ما رو آفریدن که حضرت عبادت کنه. توجه نداریم که کمال ما در عبادت اوست، ما با عبادت او به کمال میرسیم. اگر او عبادت نکند عالم به سمت کمال حرکت نمی کنه. عالم حرکتش به سمت قرب و درجات قرب با شعاع عبادت و نورانیت سجده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش واقع میشه. خب پیداست ملکوت عالم برای او آفریده شده. کمالش در این است که تبعیت از او کنه، اراده او درش جاری بشه، و البته او هم در مقام عصمت کلی است. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این عالم که هیچ ده برابرش هم در اختیارشون بگذارن که ذره‌ای در تصرفشون تفرعون و خودبینی و عجب و غرور و لذت بردن از توجه عالم به خودشون ندارن، بلکه همه عالم که متوجه اوناست، اونا متوجه خدا هستن که در هدایت عالم تخلف نکنن. برای هدایت این عالم خون خودشون رو میدن. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. چرا خدای متعال اراده امام حسین رو در عالم جاری کرده؟ چرا عبادت حضرت رو محور کمال عالم قرار داده؟ به خاطر اینکه یه همچین مخلوقی است که یه کاری کرده تو روز عاشورا که همه عالم به کمال رسیدن. این که در روایات هست اهل آسمان ها و زمین، جماد و نبات همه گریستن و با این گریه به کمال رسیدن، به قرب رسیدن، این فداکاری که امام حسین میکنه همه عالم رو به کمال میرسونه. برای به کمال رسوندن عالم سنگین ترین مصیبت ها رو تحمل میکنه، سخت ترین ابتلاعات رو به جان خودش و نزدیک ترین عزیزانش میخره. صدای علتش بچه هاش رو بین دو نهر آب میشنوه، زخمهای باز عزیزانش رو جلو چشمش میبینه و بشمارید. پس بنابراین عنایت کنید، اگر در عالم کمال مخلوقات در رسیدن به عبادته، در تحقق بندگیست در عالم، و اگر این بندگی ها همسنگ نیست، بندگی دست من در تبعیت از منه اونجوری که خدا ازش خواسته، اگر ما رو هم برای یک ولی آفرید، بندگی ما در تبعیت از اوست اونچنان که او از ما خواسته. اگر ما تبعیت از او کردیم به کمال خودمون میرسیم، اگر تبعیت نکردیم به کمال خودمون نمیرسیم، به حق خودمون که حق قرب و حق عبادت نمیرسیم. راه رسیدن به حقوقمون، استیفاء حقمون، تبعیته.
حکیمیه، مجالی برای درک فیض سخن. از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
Oh,